اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بازمانده گردان عشق. خاطرات کوچکترین رزمنده گردان خطشکن به قلم محمد رضا احمدی. گوینده ماکان رضایی پور. صدا بردار فرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. به ترتیب گروهان 1، 2، 3 سوار شدیم و با صلوات حرکت کردیم. فرمانده گفته بود وقتی رسیدید منطقه هیچ سر و صدایی نکنید. دشمن اصلا فکر نمی کنه تو این منطقه قرار عملیات کنیم. برای فریب بعثی ها چندین کاروان کامیون های چراغ روشن تو جزیره و جاده طلایی خالی حرکت می کردند. دشمن که احتمال عملیات از اون منطقه را داده بود، نیروهای زرهی و پیاده را اونجا آماده کرده بود. اما ما در این طرف سوار بر کامیون‌هایی با چراغ خاموش داشتیم می‌رفتیم اروند کنار. وقتی رسیدیم منطقه آروم بود. از لابلای نخلستان‌ها عبور کردیم تا رسیدیم به روستایی کنار نهر خجسته. خونه‌های کاهگلی در لابلای نخلستانی بزرگ. بچه‌های لشکر 17 و گردان ما بعد از شکست شدن خط توسط قواس‌ها همزمان با لشکرهای دیگه وارد عمل شدند. اما شب بود و هنوز نسبت منطقه دیده کاملی نداشتیم. هر از چندگاهی صدای سوت خمپاره، توپ و انفجار شنیده می شد. دقیقاً در روز 20 بهمن 1364 بچه های قواس از آبراها وارد اروند شده بودند. خودشان را با هر زحمت و سختی که تصورشم هنوز برای کارشناسان نظامی غربی غیر ممکنه، با توسل به حضرت فاطمه زهرا و ائمه بزرگوار و با از جان گذشتگی تمام از موانع خورشیدی، مین و سیم خاردارها رد کردند و به زیر سنگرهای تیربار دشمن رسیدند و هر لحظه منتظر شنیدن رمز حمله بودند. این طرف اروند بین بچه ها قوقایی بود. همه دعا می خوندند، گریه می کردند و پیروزی و شهادت از خدا می خواستند. منم حس عجیبی داشتم. باورم نمی شد که دارم به آرزوی نبرد با دشمن بعثی می رسم. خیلی دوست داشتم پیروز بشم و اگر خدا لایق بدونه تو این راه به شهادت برسم. حس و حال عجیبی بود. اون شب انگار شب عاشورا بود. چراغی روشن نبود. تو تاریکی همه ناله می زدند و از خدا پیروزی و شهادت می خواستند. دعا می خوندند. هیچ وقت اون شب معنوی و عجیب فراموشم نشده. بچه های پاک و معصومی که حاضر بودند برای پیروزی و عزت اسلام در مقابل دشمن بعثی و جنایتکار جانشان را فدا کنند. فضای معنوی عجیبی بود. معلوم نبود چند ساعت دیگه کی شهید میشه، کی میمونه. همه منتظر اعلام رمز عملیات بودند. تیک تاک ساعت داشت به 10 شب نزدیک میشد. رأس ساعت 10:10 رمز عملیات با بیسیم ها اعلام شد. اون لحظات حماسی رو واقعا نمیتوان با واژه توصیف کرد. ما این طرف اروند و شیر مردان قواس اون طرف سینه به سینه دشمن حمله رو شروع کردند. تاریکی شب در چشم به هم زدنی به روشنایی روز تبدیل شد. صدای انفجار و شلیک گلوله های پیاپی که از نیروهای خودمون پشتیبانی میکرد اون طرف اروند و خط دشمن را تبدیل به جهنمی کرده بود. خبر شکست شدن خط اول و سقوط سنگرهای تیربار دشمن سریعا بین بچه ها پخش شد. از خوشحالی یا حسین و یا زهرا و یا مهدی بچه ها قطع نمی شد. منطقه چهره دیگه ای گرفته بود. اون سکوت و آرامش قبل از عملیات حالا واقعا طوفانی به پا کرده بود. نارنجک و مهمات اضافه بین بچه ها پخش می شد. قایق‌ها پشت سر هم نیروهای گردان رو به اون طرف اروند می‌بردند. خیلی‌ها بین راه هدف قرار می‌گرفتند و با نیروها زیر آب می‌رفتند. شهدا رو آب می‌برد. برای همینه که اروند بزرگترین مزار آبی شهداست. آتش دشمن هم رو منطقه زیاد شد. کل نخلستان زیر آتش بود. گردان ما تا وارد منطقه فاو بشه 2-3 ساعتی تو صف انتظار بودیم. بالاخره سوار قایق‌های آشورا شدیم. قایق‌هایی که بزرگتر از قایق‌های معمولی بود. توی قایق ما یک تویوتا هم سوار شد. ما دو طرف قایق نشستیم. با توسل و توکل به خدا حرکت کردیم. از آبراه که به طرف اروند می رفتیم، جلوه‌های تازه‌ای رو از منطقه تازه داشتیم می دیدیم. بچه ها همگی با روحیه بودند. برای روبرو شدن با دشمن و جنگیدن با اونها لحظه شماری می کردند. اروند رودخانه‌ای وحشی و مواج شد که با انفجارها خطر و موجش چند برابر گلوله هایی که از دو طرف شلیک می شد و از بالای سرمون حرکت می کرد و کاملا جنگ تمام عیاری رو به نمایش گذاشته بود. صدای رگبار گلوله ها لحظه‌ای قطع نمی شد. انفجارها لحظه به لحظه بیشتر می شد. از دور اسکله های دشمن با آتش کشیده شده بود و بچه های رزمنده تا عمق خاک دشمن و شهر فاو پیش رفته بودند. در حال پاکسازی سنگرها و پیشروی بودند. راننده قایق ما نوجوان شجاعی بود که منو یاد رشادت حضرت علی اکبر میانداخت. با کمال خونسردی گاز میداد و قایق رو پیش میبرد. انگار رنگار که وسط دشمن و هر لحظه ممکنه رو هوا بره. واقعا از ته دل بهش آفرین گفتم. کلی روحیه گرفتم. قایق‌های زیادی در رفت آمد بودند. هر از چند گاهی انفجاری بین رودخانه موج‌ها رو بیشتر می‌کرد و آب روی ما می‌پاشید. صدای موتور قایق‌ها، نعره انفجار توپ، خمپاره‌ها، شلیک‌های بی‌هدف و سردرگم توپخانه دشمن، تیربار و چالول‌های دشمن، کاتیوشا و توپخانه خودی، تیراندازی دو طرف و الله اکبرهای رزمندگان، صحنه وصف ناپذیر و عجیبی رو ایجاد کرده بود که پس از 31 سال از عملیات غرور آفرین و پیروزمند ولفجر 8 هنوز تو ذهن و فکر من و همرزمام هست و هیچ وقت اون لحظه های تکرار نشدنی از ذهن ها پاک نمیشه. منورها کماکان بالای سر ما روشن میشد. اون لحظه ای که منطقه روشن میشد خیلی چیزا رو میدیدیم. خدای من، باورم نمیشد. یعنی این من هستم که وسط معرکه جهاد و شهادت بودم. حس عجیبی داشتم. وقتی رسیدم اون طرف اروند تو خاک دشمن، اولین صحنه‌ای که دیدم سیم خاردار و موانعی بود که به وسیله بچه‌های خط شکن و قواس در هم شکسته بودند. معبرهایی که باز شده بود و ما از بین اون معبرها عبور می‌کردیم. یکی از دوستانم علی همونجا بر اثر ترکش خمپاره به درجه شهادت رسید و پیکر خونینش رو برگردوندن عقب. زمین پر بود از جنازه‌های بعثی که توسط بچه‌های ما به درک واصل شده بودند. چهره‌های کریهی داشتند. اما بچه‌های ما که به شهادت می‌رسیدند، چهره‌شون مثل آفتاب نورانی و پاک و معصوم بود. اونقدر نماز شب و دعا و توسل داشتند که درونشون از چهره پاکشون معلوم بود و آشکار. از کنار سنگرهای منهدم شده دشمن می‌گذشتیم و جلو می‌رفتیم. بچه‌های گردان امام حسین علیه السلام قبل از ما و جلوتر از ما بودند. فاو را رد کردند و جلوتر خط پدافند و خاکریز زده بودند. لودرهای فنی مهندسی زیر آتش دشمن در حال خاکریز زدن بودند. شعله های بشکه ها، مخازن نفت و اسکله های نفتی منطقه را روشن کرده بودند. هوا خیلی سرد بود. ما هم که لباسمون تقریبا خیس بود. سوز سرما تو مغز استخوانمون نفوذ میکرد. ولی روحیه جهادت و شهادت طلبی بچه ها رو که میدیدیم و سرما و سختی فراموشمون میشد. تو راه که می رفتیم بالا سری شهید نشستم. معصومانه به شهادت رسیده بود و تیر مستقیم دشمن سینش رو شکافته بود و بدنش غرق خون بود. دستی به صورتش کشیدم. محاسنش تازه در اومده بود. صورتش رو بوسیدم. از جیبش که قرآن کوچکی بیرون زده بود توجهم رو جلب کرد. درست پایین تر از جایی که تیر خورده بود قرآن در آوردم. خونش مقداری از قرآن رو خیس کرده بود. قرآن رو بوسیدم و برداشتم و تو جیبم گذاشتم. از اون شهید عزیز که نمیشناختمش شفاعت خواستم. بعد از وداع با پیکر شهید سری خودمو به دسته یک که در حال حرکت بود رسوندم و به حرکت از کنار جاده فاو بصره ادامه دادیم. در زیر آتش دشمن بودیم. هر از چند لحظه مجبور بودیم روی زمین دراز کش بشیم تا از ترکش های خمپاره ها در امان باشیم. همینطور که حرکت میکردیم ناگهان خمپاره نزدیکمون خورد و انفجار شدیدی رخ داد. یکی از بچه‌ها زخمی شد و افتاد کنار جاده. بچه‌ها داد می‌زدن امدادگر، امدادگر. سری با یک حرکت خودم رو رسوندم بالای سرش. از دوستان بود. محسن عزیز پاش غرق خون بود. ترکش خورده بود و یا حسین و یا زهرا میگفت. درد زیادی داشت. باندپیچش کردم و گذاشتمش تو برانکارد. فرستادیم عقب. ستون به حرکتش ادامه داد. خستگی کم کم داشت خودشو در چهره هممون نشون میداد که به خاکریز رسیدیم. تمام خستگی مشغول کندن سنگر و جانپناه شدیم. هنوز صبح نشده بود و صدای انفجارها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. از دور شعله‌های مخازن نفت که در اثر بمباران و گلوله‌های توپ منفجر شده بودند و در حال سوختن بودند معلوم بود. کار کندن سنگر که تموم شد، رفتم داخلش و راحت استراحت کردم و چرتی زدم. ولی صدای شلیک و انفجارها که زمین رو تکون می‌داد، مثل یک ننوی شده بود و بیشتر خواب و تو چشمام می‌آورد. هوا گرگومیش بود. صدای از آن از ته خاکریز شنیده می شد. تعدادی از بچه ها شهید و زخمی شده بودند. ما هم خسته و گرسنه بودیم. نماز صبح رو با تیمم بیرون سنگر خوندیم. فرمانده گرهان که الان جانباز 70% و چند روز بعد در همون منطقه زخمی شد، به بچه ها سرکشی می کرد. روحیه می داد. کنار سنگرم سنگر شهید بزرگوار مجید بود. صبحونه بچه ها رو که داد، اومد پیش من و با همدیگه صبحونه خوردیم. چون فرمانده دسته بود خبرهایی داشت. گفت امشب نوبت گردان ماست که عملیات کنه. با این جمله چشام باز شد. گفتم ماموریت چیه؟ با آرامش خاصی گفت جلوتر از ما مقر تانک و توپخانه دشمنه که داره بچه ها رو قتل عام میکنه. باید به هر قیمتی که شده به تصرف مادر بیاد که به حول و قوه الهی موفق بشیم و اونجا رو تصرف کنیم و تانک ها رو سالم غنیمت بگیریم. برای استفاده نیروهای خودمون خیلی مهمه و انتقال تجهیزات و ادوات سنگین از اروند به خاطر امواج خروشان اروند و نبود پل فعلا مقدور نیست. اگه به حول و قوه الهی موفق بشیم و تانک ها رو سالم غنیمت بگیریم، برای استفاده نیروهای خودمون خیلی مهمه و انتقال تجهیزات و ادوات سنگین از اروند به خاطر امواج خروشان اروند و نبود پل فعلا مقدور نیست. این ادوات غنیمتی دشمن میتونه سرنوشت ساز باشه. با توجه به اینکه یک گردان زرهی دشمن هم فریب خوردن و به طرف جزیره رفتن، به خاطر بارندگی شدید و امدادهای غیبی همگی در گلولای منطقه فرو رفتند تا بچه‌های ما تلفات کمتری داشته باشند. باید دعا کنیم که پیروز بشیم. من که از این تحلیل نظامی مجید و آگاهی دقیقش به منطقه شگفت زده شده بودم گفتم یعنی جدی میگی آقا مجید؟ امشب نوبت رزم گردان ماست؟ این طرف سنگر منم یه رزمنده محسن بود که از روستاهای اطراف ساوه بود. اومده بود پیش ما. خبرها رو شنید و خوشحال شد. برای پیروزی دعا کرد. با مجید بازم صحبت کردم و گفتم اگه از مقر انشالله تانک گرفتیم اونجا مستقر میشیم؟ گفت اگه تلفاتمون کم باشه و گردان سرپا بمونه فردا شبش هم عملیات با گردانه. البته چند گردان کمکی هم از سه طرف ما رو پشتیبانی میکنن. گفتم اونجا کجاست؟ گفت مقر فرماندهی دشمن تو عمق خاک عراق و نزدیکی بصره، معروف کارخانه نمک، ولی در اصل مقر هدایت عملیات و فرماندهی گارد ریاست جمهوری بعث عراقه. هرچه توضیحات مجید پیش می رفت احساس بهتر و افتخار بیشتری تو وجودم شکل می گرفت. این همون نبردی بود که روزها و ماها و سالها آرزوشو داشتم. ولی به اینجای صحبتها که رسید، مجید بلند شد و نگاهی به اون طرف خاکریز و سمت دشمن انداخت و گفت: البته اگر سنگرهای کمین و تیربارهای دشمن رو بتونیم خاموش کنیم، چون خیلی زیاد هستند و همه بتون آرمند. آهی کشید. اینجا یه حسی بهم گفت یه چیزی خبر داره و من نمیتونم اونو درک کنم. حس من اون لحظه درست بود، چون دو شب بعد تو همون جایی که خودش نگاه کرد و صحبتش بود، توسط همون تیربارهای دشمن بعثی به شهادت رسید و تیر مستقیم تیربار دشمن به سر مبارکش اصابت کرد. تو همین فکرها بودم که نفهمیدم مجید کی رفت و از من دور شد. دیگه هوا روشن شده بود و همه منطقه کاملا مشخص بود. از اول صبح هواپیماهای دشمن بمباران منطقه را شروع کردند. همه جا رو زیر آتش گرفتند. چند مرحله بمباران و بمباران شیمیایی هم به اون اضافه شد. ما که هنوز نمیدونستیم شیمیایی زدن، ماسک نزده بودیم که بعد از نیم ساعت فهمیدیم و ماسک زدیم. اون روز تا شب پشت خاکریز مقاومت کردیم تا دشمن نتونه مواضع ما رو پس بگیره و ما هم تجدید قوا کردیم. مهمات‌های جدید هم گرفتیم و هوا که تاریک شد، گردان به صف شد و حرکت به سمت مواضع دشمن و فتح مقر تا تانک دشمن شروع شد. از خاکریز عبور کردیم. به ستون یک پشت سر هم جلو می رفتیم. این مرحله دوم عملیات بود. اونقدر رفتیم تا پشت خاکریز دشمن رسیدیم. کاملا آهسته منتظر شروع عملیات و به خط زدن گروهان یک بودیم. مهدی ناصری بین گروهانها حرکت می کرد و آهسته توضیحات لازم به بچه ها می داد. قرآنی که از دوست شهیدم به یادگار داشتم و در آوردم و شروع به خواندن کردم. از خدا خواستم بتونم دینم رو به شهدا، مردم و امامم ادا کنم. با وجود این حملات هنوز دشمن تو خواب غفلت بود. با شلیک اولین آرپیچی هفت و انهدام سنگر مهم و تیربار دشمن، صدای الله اکبر به هوا رفت. بچه ها ریختن تو سنگرهای دشمن. ما هم از سمت چپ وارد شدیم. تو تاریکی شب که الان دیگه از رگبار تیرها و انفجار نارنجک هایی که یکی پس از دیگری سنگرهای دشمن رو به هوا میفرستادیم دیگه روشن شده بود. فقط نارنجک تو سنگر میانداختیم و میرفتیم کنار. صدای انفجار همراه با انهدام سنگر و نابودی دشمن بعثی بود. اونا بدجوری غافلگیر شده بودند. سنگرهای کمین و تیربارشون بی سر و صدا خفه شده بودند. حالا عملا دیگه کاری ازشون بر نمی اومد. صدای صحبتهای عربیشون هنوز تو گوشم بود. فقط از سنگر بیرون می اومدند و فرار می کردند و بیشترشون هم کشته می شدند. سنگرهای آخری که متوجه حمله ما شده بودند از جلو شروع به تیراندازی کردند. ما هم با هماهنگی قبلی اونا رو مشغول می‌کردیم و چند نفرمون هم از پشت نزدیک می‌شدند و نارنجک در جمع اونا می‌انداختند. همگی رو خلاص می‌کردند و سنگرها یکی پس از دیگری فتح می‌شد. چند نفر از بچه‌هام زخمی شده بودند که با همکاری امدادگرها اونا رو مداوا کردیم و گوشه‌ای امن‌تر بردیمشون و به پاکسازی سنگرها پرداختیم. سنگرهای آخری که مقاومت می‌کردند با بیسیم خبر داده بودند. حالا دیگه منطقه رفته بود زیر آتش. تو همون سنگرها تا خود صبح جنگ و درگیری و رشادت و مقاومت بچه‌ها ادامه داشت. خیلی از عراقیا با درآوردن زیرپوش‌های سفید و گفتن الموت و صدام اسیر نیروهای رزمنده شدند و خیلی هم در حین فرار و مقاومت به درک واصل می‌شدند.
نی حدیث راه پر خون می کند قصه های عشق مجنون می کند در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گرفت گور را باک نیست تو به من تو به من ای آن که چون تو پاک نیست تو که چون تو پاک نیست. ستارگان تو می سوزد به ناله های من رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
Have you not heard?